مدرسه خونه دوم دانش آموزانه و دوستان و همکلاس ها مثل اعضای یه خانواده هستن که خوب هم دیگر رو میشناسن. اگه بخوایم درباره یه نوجوان بیشتر بدونیم، باید پای حرفای دوستان و همکلاس هاش بشینیم.
بچه ها کی میخواد انشا بخونه؟ امیر مجاهدی بیاد.
موضوع انشا. همکنون که این انشا را میخوانم، میدانم که وی این انشا را میشنود. او پسری آرام، فعال و شوخ‌طبعی بود. تنها خاطره‌ای که یادم میآید مربوط به همین چند روز پیش بود. در حال غذا خوردن در مدرسه بودم که درب ظرف غذایم را برداشت و پا به فرار گذاشت. به دنبالش دویدم. آنقدر دویدیم که دیگر تاب و توانی نداشتم. او برگشت، در ظرف غذایم را برگردان. قشنگ یادم است. به من گفت شوخی کردم، ناراحت نشو، ما با هم دیگر دوست هستیم.
او یکی از بهترین دوستانم بود و همصندلی هم بود و من از کلاس اول، دوم و سوم همراه هم بودیم و الان کلاس ششم هم با هم بودیم و زنگ های تفریح با هم بازی میکردیم و شنبه با هم قرار گذاشتیم که شنبه هر چیزی سریتر برسه خود صندلی قدیری رو برداره و ما نتانسی مسابقه رو انجام دهیم.
پنجشنبه بود. پنجشنبه شنیدم ولی باورم نمیشد، چون که هنوز داشتند هویت ها رو شناسایی میکردن اینا. من از طریق مدیر مدرسه گفتن آقای قدیری دانش آموز شماست؟ گفتم آره. گفتن مثل این که تو لیست شهدا اعلام شده و چی. من اولش باورم نشد، خودم رفتم حالا سایت ها و رسانه و اینا ببینم آیا واقعا هست اسمش تو لیست. هنوز تو اونا وارد نشده بود، ولی این که بعد از یک ساعت گفتن نه قطعاً و قطعی شده، من باورم نمیشد و بغض عجیبی منو گرفت.
پسر نوجوانی که بسیار مهربان و دلسوز مادر بود و همین موضوع دل مادر رو خیلی میسوزونه.
مهدی بدرآبادی هستم، مامان محمدطه قدیری فرد. محمدطه درست سنش 11 سال بود، دو برابر 11 سال تو خونه مثلا گوش به حرف میکرد، تو جمعی وارد میشد به خدا دست میزش رو سینش، اینجوری سرش کج میکرد، میگفت سلام سلام. دختر چجوری خون کار میکنه؟ اونا نه دختر 11 سال، مثلا دختر 17 18 سال، چقدر آدم خیالش راحت وقتی دختری تو خونه هست. محمد ها اینجوری بود تو خونه، پشت دست من به خدا این میبوسید. رفته بودن صبح جمعه مسجد صاحب از ما با داداشش و دوستش پیام داده بود تو گوشی جواب کاربرگار رو بفرست برام.
بعدش مشکات نوشتی درستم بخون، علوم و مطالعات بخون. بعدش برد درس دریاقلی رو پرس، چون منظری آقا پرسید آقا دریاقلی رو صبح درس میده. گفت ها منظری گفت بنویسنش، من و پویه یم با شیخ زایدی یک قرار بنویسنش، دیرم بنویسنش.
بعد همچی اومد گفتم ماما چرا تو مشقات جواب میدی میفرستی؟ تهدیدت کردم. گفت نه ماما به خدا نه، من خودم میفرستم. گفتم ماما نباید جوابات بفرستی برا اونا دیگه. گفت باشه ماما دیگه نمیفرستم. یعنی فکر کنم روزم با باعث گناهی شدم که این نفرسته. نه خونه خودشو باید بشینن درساشو بنویسن. اینجوری خب آقا خاطرجم داره درس میده، بچه‌ها فهمیدن تو اینجوری میکنی انگار در حق او داری ظلم میکنی. گفت باشه ماما ما دیگه نمیفرستم.
پدر خاطرات محمدطه رو که مرور میکنه، غم بزرگی روی دلش میشینه. غم آرزوهایی که نتونست برای فرزند نوجوانش محقق کنه.
من چند سال خونه با هم اینا بودم، تو دوتا اتاق زندگی میکنیم. بعدا سال 97 من با آمد خونه فروخ، یه پولی ما دارم، ما یه واحد گردید مسکن مهر رفتیم اونجا. از همون موقع ما زندگی ما یه خود تغییر کرد، یه خود خوب شما برای بچه اولیم برای محمد مهدی یه جای کوتاهی میکردم، کم میگذاشتم، چون واقعا وضع کاریم خراب بود، سر کار نبودم. ورچرخی گفت من گوشی میخوام. گفتم باش، ما امروز صبح کردیم برای پسر بزرگم گوشی گرفتم، برای خانمم گرفتم، گفتم برای تو هم میگیرم. برج 5 بود فکر میکنم، میخواستم بریم مشهد. وقتی مشهد از اون طرف اومدیم طرف قم، گفت بریم سرایرانی. ما برای بچه گوشی برداشتم، گوشیش مدلش بالا نبود، از گوشی مامانش و برادرش مدلش پایین‌تر بود. اومدیم که ما یه چند روز گذشت به مامانش گفت بیا گوشی من بگیر، گوشی تو بده به من. مامانش گفت گوشی مدلش پایین‌تر، گفت طوری نه، من یه گوشی میخوام. گوشیش با مامانش جا به جا کرد. دو ماهی گذشت، اومد پیش من گفت بابا کنم گوبای گوشیت مقای زمیزنی صدا ضعیفه. گوشی من بگه من مدرسه گوشی نمیخوام. هرچی گفتن گوشیش داد به من.
معلم محمد طه از رفتار شایسته او و توجهش به کارهای علمی میگه.
من رضا دهش معلم کلاس ششم. محمد طه خیلی بچه بی‌حاشیه‌ای بود. کارهایی که انجام میداد همه خوب بود. خیلی به کارهای علمی علاقه داشت. دوست داشت کاردستی درست کنه، چیز جدید بسازه، روزنامه دیواری بسازه. کاردستی مربوط به درس علومشونه که باید یه آتشفشان درست کنن، هر گروه یک آتشفشان درست کنه بیاره. و محمد ها و همگروهیاش اتفاقا دوستی که همراهش بوده و جانباز شده، اینا با هم یک آتشفشان رو درست کردن که این آتشفشانه هم به صورتی بود که اومده بود با چسب خیلی رگه های بهش داده بود که روشن بشه و حالت گدازمانندی به خودش بگیره. خیلی جالب بود برا من.
روز حادثه محمد تاها که مشتاق زیارت مزار حاج قاسمه، به همراه مادر و خواهر کوچیکتر و خاله و دختر خالش راهی گلزار شهدای کرمان میشن.
روز چهارشنبه روز مادر سالگرد حاج قاسم ما اومدیم ساعت 12، یعنی فکر میکردی ساعت 12 ما باید از خونه بریم بیرون. قرار نبود باشیم تو خونه. فقط من بهش میگفتم تا زود باش ماما، من آماده بشم تا جا مونده باشی من نمیبرمت. گفت باشه ماما. من دیگه وایسادم رو قایم بغلم بود کنار در، این تون گرفت شلوارش عوض کرد، بعد لباساش دیگه تو حال نذاشت، تون تو سر جاش گذاشت و اومد دیگه. نه ما اومدیم به صبح با خواهرم هماهنگ کردیم، حرف زدیم، قرار شد خطوایت بریم دیگه. نه آقام زنگ زدم گفت نه بیا با ماشین ببینیم.
پدر از روز حادثه میگه که اتفاقا روز مادر هم بود و محمدتاهایی که برای غافلگیر کردن مادر و خرید هدیه برای او برنامه داشت.
صبح با مادرش گفت میخوایم بریم گلزار که من گفتم نه و اینا، من ماشین من صاحبکارم صاحب نبود، تهران بود. به من گفت برو خونه بسا، میومدم برای دکوری نصب کنم، من ماشین میخواستم. اینا گفتم میخوام بریم گردان، من گفتم ماشین رو من میخوام. گفت ما با خطوات بریم، بریم با معصوم گفته بیا با خطوات بریم. گفتم نه خطوات نه. دوباره خدای زنگ زد گفت بابا یه دقیقه چی بهت میگم. گفتم چی؟ گفت بابا مانی کنار منی، من پول میخوام هر روز مادر برام مانی چی بگیرم. گفتم بابا صاحب کن من شب میایم. اصلا نمیدونم چی شد به دلم داد، گفتم زنگ گفتم بابا بیا ماشین ببرن میخوام بره. این بچه اومد در خونه صاحب کار من که ماشین بگیره، باور نمیکنه، علامت داد بهم که مامانش نفهم. گفت میگنم میام.
زیر خیمه امام حسین در گلزار شهدای کرمان شاید لحظه ای نگاه حاج قاسم به جمعی بود که در اون مادر ذکر میگفت و خاله زیارت عاشورا زمزمه میکرد و دختر نوجوانش نماز میخواند.
دیگه حرکت کردیم رفتیم. رفتیم رسیدیم قبل از تخت دریا قلی بک، ماشین پارک کردیم. دیگه یه تکی را کمی پیاده رفتیم دیدیم خطوایت وایساده. سوار خطوایت شدیم رفتیم به سب بریم سر خاک حاج قاسم. رفتیم زیر خیمه، یه خیمه اونجا هسته، ما زیر خیمه نشستیم. خواهرم نشست، من نشستم، محمد تو زینب رو قیم همی رو پا میبر بلند میشد. من اینجوری نگاه کردم خواهرم تو گوشی داشت زیارت عاشورا میخوند. یه تسبیح داد، من گفت تو تا موقع ذکر بگو. تسبیح مشکی بهم داد، من صلوات فرستادم اینجا. بعد یه چند دقیقه گذشت، گوشی به دست رقیه بود. این اومد هی داشت از خودش یعنی رو پاما بود سلفی میگرفت. خواهرم معصوم گفت زینب ماما عکس دست جمعی هممو بگیر. اصلا نمیدونم عکس گرفته نشده، فقط من اومدم اینجوری گفتم خودم عکس تکی ازشون میگیرم. تا اومدم عکس بگیرم محمد تو اینجوری روش برگردون. چند دقیقه نشستیم تا اومدیم بلند شیم بیام، یه دفعه زینب گفت من نماز نخوندم. یا آقا تو صدر گل نرگس میدن، ما اینجا وایسادیم تو صف گل نرگس گرفتیم. یه چند تار خواهرم گذاشت سر قبر، چند تا از شهیدم دیگه به دست محمد تاها بود، به دست زینبم بود، یه شاخم دادیم به دست رقیه. همونجا محمد تاها گفت زینب خاک دایرسور کم رنگ شده، بیا پر رنگش کنیم. گفت باشه. گفت با غلطگیر پر رنگش کنیم. من گفتم با غلطگیر که نمیشه. گفت چرا ماما؟ دیگه همون لحظه یه صدا انفجار بدی اومد مثل تانکر منفجر بشه، اینقدر صداش بد بود. بلند شدیم حرکت کردیم از خانواده به سب خواهرشوار خواهرم اینا هی به گوشیش زنگ میزدن گفتن زیرنویس نوشته شمارتون خوبه؟ خواهرم گفت بله خوبه. و محمد مهدی پسر بزرگ ما تو مسجد بود، تو گلزار بود. قرار بود بیا سر خاک داداشم برس کنار ما، با هم بریم تو ماشین پوتیناش بیاره. گفت ماما امشب بریم تو گیت، امشب بازرسی. گفتم باش.
من تو گلزار بودم، بعدش انفجار اولی شد. من خبو بیامارم تو گیت ها ایس بازرسی بایس، پوتین ها تو ماشین بودن. زنگ زدم مامانم، گفتم شما میرین سمت ماشین، منم میرم سمت ماشین پوتین ها میگیرم، میرم تو گیت بایی میسن. دیگه صدا انفجار اولی اومد، من گفتم مامان نمیخوا، شما میرین سمت ماشین، ما میایم، چون نگرانم شده بودن. بایش مامانم اینو سوار خطوات شدن، رفتم سمت پایین، منم داشتم میدویدیم دیگه، با عجله داشتیم میرفتیم سمت خروجی اول. 40 قدم یه دقیقه فاصله داشتیم باشو که دیگه صدا انفجار دومی اومد.
3:15 کم اولین صدا اومد، انگار ما اتوبوس پیاده شدیم. 3:10 بود فکر میکنم، مثلا در حد 20 دقیقه فکر میکنم، 10-15 متر رفتیم. من یه لحظه دیدم فقط یه صدا مثل سوت بود، یه ایجوری بود، بعد یه گپ کرد و پرت شدم. یه دود سفیدی، من فقط برگشتم به انتظاری. خب اونا هم همراه ما بودن، دیدم محمد ها رو زمینه کنار خالش. زینبم 2 متری اوورتری جوری افتاد، جیغ میزدم محمد ها معصومه زینب، و دست کردم زیر سر محمد ها، سر محمد ها ای قباز شد بود. آقا مادرم، دست کردم زیر سر معصومه، زیر سرش پرخون. بعد نگاه کردم زینب، دیدم زینب اینجوری در نگاه میکنه، چشماش به هم میزد.
دوست و همکلاس محمد تاها از خاطره روزی میگه که محمد تاها مدادی رو بهش میده که برای تبرک به مزار حاج قاسم ببره تا چند روز دیگه از همون مداد برای امتحانش استفاده کنه.
من آسر شیخ زادی هستم. مداد داد به من، گفت ببرش به حاج قاسم تبرکش کن. من نتونستم، وقت گرفتیمش بالا سرم گفتیم حاج قاسم تبرکی کن برای دوستن قدیری. ما دیگه گفتیم بریم خونمو، داشت همینطور میرفتی بمب زدن. یه قایق بوجا بود، من فکرم او افتاده، میخواستم ورود خارج بشیم. دقیقه همون موقع دود هم تو پوستر اون رفت، من دود حس کردم، یه بدی میداد، ترکش تو دست چپم، تو شونم، تو کتفم، درشن نیاورده. میگن شاید قد عصب بشی، فلج بشی.
بعد از انتقال مجروحان حادثه به بیمارستان‌های کرمان، حالا خبر بین اعضای خانواده و خیشان پیچیده و همه راهی بیمارستان شدند.
هیچ که اون لحظه هیچ که نبود. خب هر کی، اونای دورتر بودن فرار کردن، اونایی که جلو بودن. بعد نگاه میکردم همون لحظه کنار اینا بودن، فیگری گوشتی سوخته باشه. بعد فقط نگاه میکردم دورور، نگاه میکردم تکی تکی بودن، یکی کلا فکر میکردی از شکم ترکید بود، ایقا ناجور بودن. من نگاه اونا دوباره میگفتم اینا رو من یه جوری چی کنم، نمیتونستم کدو یکی رو بیارم. رقیه بغلم بود، سر تار گذاشتن رو دستم. یه چند ثانیه شد آمبولانس، فکر کنم من یه جوری چی کردم، اینا میرفتن کمک انفجار اولیا. بعد آمبولانس اومد، میگفتن تو قرآن اینا تو سرش رو خورده، تو خدا بزن اول بیا بداد اینا برسن. بعد آقا اومد، یکی بالا سر خواهرم، یکی اومد بالا سر محمد ها، نبزشون گرفتن چی کردن. بعد برداشتم مثلا خواهرم با یه برانکا بردن، زینب یکی برداشت، گوشی خواهرم برداشتم، نه مخاطبی میومد بالا، نه ستماس، اصلا هیچ چی سفید بود. هر چی نگاه میکردم نمیدیدم هیچی، هر کار میکردم گوشی خلاصه باز شد، نمیفهمم به کی زنگ میزدم، فقط میگفتم بیاین تاها معصوم زینب.
داشتم با یکی آشنام با گوشی صحبت میکردم، اونجا گفت همین الان زیر نویس تلویزیون نوشت تو گلزار بوم منفجر شده. گوشیم قطع کردم، دیدم داره از گوشی خانمم هی پیام میاد، تماسل ناموفق، هرچی هم زنگ میزدم نمیگرفت. خواهرم زنگ زد، گفت کجایی؟ گفتم من فلان جان. گفت فقط بیا بیمارستان با هنر. گفتم چطور شده؟ گفت هیچی، فقط معدی پاش زخمی هم، بیا هشکه اشتان نشد. گفتم رقای گوه اشتان نشد، فقط بیا. یه ماشینی دو شهر نشان من سوار که جلو بیمارستان اون نپیادم که.
مادر بیتابه و نگران حال خواهر و بچه هاست به حدی که از زخمها و ترکش های خودش بیخبره.
من نمیفهمیدم، فقط جیغ میزدن بردن تو راه نمیدادن و بعد یه چقدر مثلا خواهر شوهر را خواهرم، برادر شوهر را خواهرم، یعنی عموها زینب اینا همه همو جا بودن. بعدش لازم فکر کنم یکی گفت خودش ببینید چطور، عمه زینب گفت خودت چطوری، گفتم خودم خوبم اینطورا نیست. بعد یه چند لحظه دوباره نکم کم دیدم دارن لنگ میزنن، همجوری جیغ میزنن داد میزنن، دیگه رو حیات بیمارستان دیگه فکر کنم نمیتونم راه برم. همون موقع امدادگیر اومد دید چیه، آقام بهم گفت اینجا پایین پام کشید برا، گفت نه تو بری اینا چیه، اینا ترکیش، اینا ساچ. گفتم من نمیرم. چند بار اینا چی میگرم، گفتن نه محبر تو قرآن برن، محمد ها بنی معصومه زینب تو قرآن برن، اونا من خوبم، من نگاه من دارن را میرم، من طوریم نیسته. بعد نامدن من گذاشتن رو ویلچر، دیگه من بردن تو بخشی.
مادر بعد از عمل جراحی روی پاش همچنان بیتاب و نگران فرزندشه که صدای ناله دلخراش همسرش او رو از دیدن دوباره که فرزندش ناامید میکنه.
بردنم میخواستم ببرم اتاق عمل، خواهرم هی میگفت اینجوری نکن، اونا که خوبه، بذار بری اتاق عمل بیای. همچی بردنم اتاق عمل، اتو اتاق عمل دیگه تو ریکاوری بودم، من دوباره بوشونن دوباره هی جیغ میزدم، میگفتن تو قرآن بره بچه من تو آیسیای ببینه چیکار کردن. هر چی پرستارا میومدن میگفت خودت خوبی، میگفتم من خوبم، من اشترانی درد اصلا نداشتم، یعنی فقم و هر چی صدا زدم. بعد اتاق عمل اومدی خانم گفت بیا به رضایت خودمو بریم خونه. گفتم چرا، محمد تو بیمارستان من نمیرم، من خب نه پشت در آی سی او بشینم. گفت نه نمیذارن که تو آی سی او نمیذارن ایش کی بره، تو بیا امروز گفتن وضعیت خاکستریه، هر کی عمل میکن با زود بره. داشتن هنو کارا من میکنن، لباس بخور من برا ما اووردن چی بشه. قبلش میدیدن آقام یه دفعه صدا جیغ میومد، من میگفت خواست ها تخ بیان پایین، گفتن نه نیای، گفتن این صدا بابا محمد های، میگفتن نه ای آقا دیگه چی شده.
محمد تارم یه آجی که آشنام اومده بود همون موقع خودش برد بهش اتاق عمل. دیگه گفتم زنگ زدم، هی زنگ میزدم بهش میگه خوبه خوبه، تو اتاق عمله ذری پوشیش بالایه، طوریش نی خوبه. دیگه همکارم اومد، او رفت من راه ندادن، هر کار کردم او رفت و داخل گفت من الان پشت اتاق عملم. دیگه زنگ زدم گفت همون اتاق عمل وردنش ذری پوشیش بالا خوب. دیگه چی شب ساعت 2:30 اونجا بودم، همین خواهر خانم اومد گفت شما برو خونه، مثل این که یه آشنایی داشتن تو آی سی او بهش گفته بود، گفته بود امیدی نیست. رفتن جلو آی سی او دیمی خواهر خانم آمد گفت تموم کرد.
چه چیزی میتونه تسلی دل مادر داغدار باشه جز اینکه یقین کنه خداوند به او نظر داشته و فرزندش رو به عنوان قربانی در راه خودش پذیرفته.
تو گلزار شهدا بوده یه خانم می اومدن، همه انگار مثل خواهر بودن برام، یعنی اینقدر مهربون بودن همه. اون روز یعنی هر کی می اومد فکر می‌کردی درجه یکن خیلی آروم میشی کنارشون. یعنی فرما به من گفت مادر وهاب چیکار کرد، بشو مادر وهاب. بعد اون لحظه تو اون گلزار شهدا تو اون جیغ‌ها درست این صدا تو گوشم بود. در مرام ما نیست چیزی را که در راه خدا دادیم، باز پس ستانیم. درست یادم میاد به خدا میگفتم خدایا و در راه تو دادم تا قبول کن، خدا خواستشون. یعنی اصلا اینا یه جوری بوده، من فکر میکنم این چند وقت اینا باید میرفتن.
تو که سال قبل و امسال برای من دوستی تمام عیار بودی، اما همین چند روز پیش ما را ترک کردی رفتی، اما تو هنوز هم زنده ای و پیش ما هستی. من مطمئن هستم که تو در بهشت کنار سردار دلها هستی و از تو میخواهم از طرف ما هم به حاج قاسم سلام بدهی و سفارش ما را هم برای شهادت بکنی. از وقتی که شنیدم تو شهید شده ای و جمع ما را ترک کرده ای به من شوک عظیمی وارد شد. آن شب به خواب نرفتم، در این بیداری به خاطره‌های زیبایی که با هم ایجاد کردیم بودم. گلچین آنها خاطره ای است که وقتی از تو آرزویت را پرسیدم با ذکر کردن کلمه بزرگ به نام شهادت آرزویت را گفتی. تو در روز مادر مادرت را ترک کردی، در آن روز تو زائر حاج قاسم بودی و در این زمان در بهشت مهمان حاج قاسم هستی.